أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در استعمال جمل خبریه در مقام بعث و انشاء و تحریک بود و کیفیت اون استعمال مرحوم آخون قدس سره دو احتمال مطرح کرد و از این دو احتمال یکی رو قائل شد و برش به دو گونه استدلال فرمود. احتمال اول این بود که جمل خبریه بعد از آنی که در مقام حکایت و اخبار استعمال نشده بلکه بداعی و به خاطر بیان مطلوبیت شیء استعمال به این خاطره امر دائر بین این که طلب منظور به این جمل طلب الزامی و وجوب باشه و دیگری جامع بین وجوب و استحباب، که اگر دلالت بر خصوص وجوب نداشته باشه این کلام در دلالت بر وجوب مجمل خواهد بود، چرا که اعم از وجوب خواهد بود و دلالتی بر وجوب نخواهد داشت. وجه این که دلالت بر وجوب نداشته باشه رو مرحوم آخون این گونه مطرح کرد، فرمود چون معنای حقیقی این جمل حکایت و با قیام قرینه بر عدم اراده معنای حقیقی مجازات متعدده و وجوب یکی از این مجازاته و موجبی برای تعین اراده این مجاز در بین مجازات نیست. بعد از آنی که حکایت و اخبار که معنای حقیقی بود منظور نیست، میتونه مجازن دال بر وجوب باشه، میتونه دال بر استحباب باشه، میتونه دال بر جامع این دو باشه. ولذا در مقام اطلاق و عدم قرینه‌ای در تعیین معنای مجازی کلام از ناحیه تعین وجوب و استحباب و جامع مجمل خواهد بود. این احتمال اولی که تو کلام ایشان در ضمن حکایت اقوال در مسئله قولن و دلیلن بهش اشاره شد و پاسخ از این کلام رو و استدلال بر این قول رو حواله داده مرحوم آخون به بیان مختار خودش که دلالت قضیه اخباریه مستعمل در مقام انشاء دلالتش وجوبه و ظهور و دلالت بر اراده الزام و وجوب داره و استدلالی که در ذیل این مختار ایشون بیاد می فرماید. بعد از آنی که تمهیدن، ایشان فرموده که جمل خبریه معنای استعمالیش با معنای استعمالی در مقام حکایت و اخبار متفاوت نیست. بله، استعمال این جمل خبریه در مقام انشاء مجازه، اما نه به دلیل استعمال اینها در معنایی غیر از اون چه استعمال می شود در فرض اخبار و حکایت. معنای مستعمل و فیه در هر دو مورد، چه مورد حکایت چه مورد انشاء، یه چیزه. اون چه متفاوته و موجب میشه که حقیقتش از مجاز تمیز پیدا کنه، داییست که جزء مستعمل و فیه نیست، به تفصیلی که قبلا گذشت. این دو احتمال، و احتمالی که مختار مرحوم آخونده احتمال وجوبه در مقام، احتمال سومی هم مطرحه که قبلا به این احتمال ذیل کلام مرحوم محقق ایروانی و آی روحانی به اون اشاره شد، و اون این که جمل خبریه در مقام انشاء مستعمل در معنای اونها در مقام حکایت و به عین دائی، برخلاف فرق بین وجه اول و دوم که گفته میشه که جمل مستعمل در معنای واحد به دائی مختلف، در جایی که در اخبار استعمال میشه به دائی اخباره و در موارد انشاء به دائی انشاء. احتمال سوم که شاید مورد تصریح محقق ایروانی هم بود و غیر ایشان هم، اینه که اصلا جمل خبریه مستعمل در مقام انشاء به اصطلاح هم معنای مستعمل و فیهش معنای واحد، هر دو در مقام اخبار استعمال شده، نه در مقام انشاء در مفهوم طلب و انشاء و طلب استعمال نشده، هر دو در اخبار از شیء استعمال شده و هیچ کدام هم دائی درش متفاوت نیست. یعنی این گونه نیست که در مقام انشاء به دائی انشاء، در مقام حکایت به دائی اخبار، نه، در هر دوم به دائی اخبار استعمال شده، ولیکن اخبار مقیده. وقتی که میگه یعید الصلا من زاد فی صلاته یعید الصلا یا اعاد الصلا، این اخبار از اعاده است، مثل اون جایی که بگه زید اعاد صلاته. منتها فرقش با اون اخبار اینه که در مورد اخبار حکایت از وقوع فعل علل اطلاق به لحاظ حکایت از وقوع قضیه خارجن غیر مقید، در مقام انشاء و دلالت بر انشاء مستعمل در اخبار مقیده، همونی که گذشت سابقا، اخبار از اعاده کسی که ممتثل و مطیع است، بالملازمه ادعا میکنه پس بنابراین طلب اعاده هست، چون مطیع بودن ممتثل بودن رو منوط به این که انهو قرار داد. مدلول استعمالی حکایت و اخباره، دایی بر استعمال حکایت و اخباره. منتها تفاوتش با اخبارات معمولی اینه که در اخبارات معمولی اخبار مطلقه و اون چه در مورد انشاء به اصطلاح در ادله احکام میاد حکایت و اخبار از وقوع مثل اعاده مقیدن، یعنی میگه اون آقایی که ممتصل است، عاصی نیست، متمرد نیست، اعاده میکند، خبر داره میده. لازمه این اخبار اینه که پس تکلیف به اعاده هست و کسی که اعاده نکنه متمرده. این هم وجه سوم. مرحوم آخوند قدس سر رو میفرماد ام این جمل خبریه اینجا مستعمله در همون مدلول استعمالی مقام اخباره، اما بداعی انشا. پس اولا بداعی انشا برخلاف این قول سومی که اشاره کردیم، این بداعی انشا نیست، این بداعی اخباره. بله در نهایت دلالت التزامیه بر انشا داره و دیگر این که مدلولش، مدلول استعمالیش که وقوع فعل مثلا در خارجه، بداعی حکایت از وقوع در خارج نیست بلکه بداعی انشاء طلب، بدون این که این داعی جزء معنای استعمالی باشه. داعی مستعمل و فیه لفظ نیست و لذا همینجا بیان مرحوم آقای خوی قدس سره دیگه به هوا رفت. مرحوم آقای خوی که قائل بود در بحث سابق و در این بحث به این که معانی متعدده، همانطوری که معنای امر به تعدد دوائی تهدید و تحریک متعدد بود، جمل خبریم به تعدد دائی معنا متعدده. دائی رو جزء معنا به حساب می آورد ایشان، جزء معنای استعمالی به حساب می آورد ایشان و معنا را متعدد. خب با این بیان مرحوم آخوند قدس سره می فرماد اصلا دائی جزء مستعمل و فیه نیست، دائیه بر استعماله. بله لفظ دال بر دائیه به دلالت وضعی است اما نه به استعمال. حتما امر دلالت میکنه بر این که دائیه بر امر تحریکه و بعثه، اما بدون این که اون دائی مستعمل و فیه لفظ باشه. اینجام جمل خبریه لولا القرینه دلالت میکنه که دائیه بر استعمال جمله حکایت و اخباره و لذا مرحوم آخوند میفرماد استعمالش در مقام انشاء طلب و بدائی بعث و تحریک مجازه. لولا قرینت المقام که شارع در مقام تقنین و تشریع و جعله، اگر امام صادق بفرماد یعید که انه داره اخبار از غیب میده یعید، ولیکن قرینه مقام حاکی از اینه که سؤال راوی که وظیفه چیه، حضرت بفرماد یعید، یعنی بیان وظیفه میکنه نه بیان وقوع خارجی. ولذا این موجب میشه که قرینه بر مجاز محقق شد که دائی اخبار و حکایت نیست بلکه دائی انشاء طلبه، بدون این که اون خصوصیت مستعمل و فیه لفظ باشه. و اما این که گفته میشود بعد از آنی که قرینه صارفه از معنای وضعی که حکایت آمد، مجازات متعدده که در استدلال قائل مطرح شد، مرحوم آخوند قدس سر را می فرماد ولو مجازات متعدده، اما مناسبت معنای وضعی اقتضا می کند که منظور از این مجاز وجوب باشه نه غیر اون، چون تناسب معنای اخباری و معنای حکایی با وجوب بیش از تناسب اون با مسئله استحباب و ماننده بونه. چون معنای حکایی حقیقی چیه؟ اینه که اعاده حتما واقع می شود. این حتما واقع می شود با حتما باید واقع بشود انسب است، یا با اینکه مستحب است واقع بشود؟ ولذا مرحوم آخوند می فرماد از اونجا که تناسب معنای وجوب با معنای حقیقی جمله خبریه ابلغ و آکد و اقواست، پس تعین پیدا میکنه و من هنا یعلم این که دلالت جمله خبریه بر وجوب آکد از دلالت جمله انشائیه. یعیدو بر اعد دلالتش، اقواس بر وجوب، چون اعد طلب، اما یعید وقوع اعاده رو مفروغ عنه فرض میکنه. ولذا نه فقط جمله خبری دال بر وجوبه، ظاهر در وجوبه، بلکه دلالتش بر وجوب اظهر از دلالت جمله انشائی هم هست، از امر هم آکده. بعد مرحوم آخوند قدس سره متعرض این جهت میشه که این جمله خبریه مدلول استعمالش همون اخباره، منتها همان طوری که گفته شد بدائی انشا و تحریک و بعض. این قلت یلزم الکذب کثیرن، در مقام استعمال این همه در روایات یعید و یعید و ممکنه خیلی وقتا عاده محقق نشه خارجه. اگر بناس مستعمل در معنای اخباریه یلزم الکذب، ایشون جواب داد که ملاک در کذب در حقیقت به بیان بنده اون مقصود تفهیمی است و نه مدلول استعمالی. یعیدو ولو مستعمل در حکایت از تحقق اعاده است، اما بدائی چه؟ بدائی انشاء وجوب اعاده. پس بنابراین چون بدائی انشاء وجوبه، عدم وقوع اعاده در خارج کذبی درش اتفاق نمی افته، چون انشاء کذب بردار نیست و ملاک در صدق و کذب مدلول استعمالی نیست. و الا آخوند می فرماد لزم الکذب فی اکثر الکنایات که زید کثیر الرماد او محزول الفصیل. شما حکایت میکنید با این جمله از جود طرف، در حالی که فرض اینه جود طرف ملازمه با وجود رماد و خاکستری نیست. فیلزم الکف، الان کسی فصیلی نداره، شما بگردید خونه های جوادای شهر رو چند تا شتر و فصیل پیدا می کنید تو خانه های اشخاص جواد، تا اینکه اون فصیلش هم محزول باشه از باب صرف لبنش در ضیافت. لازمش اینه که پس بنابراین کذب باشه، در حالی که ملاک در کذب بودن اینه که اگر شخص جواد نبود، تعبیر از او به محزول الفصیل یا کثیر الرماد اون وقت کذبه، و الا با وجود او ولو ذره خاکستر در خانه او نباشه، ولو فصیلی همراه نداشته باشه، کذبی اتفاق نمیفته. اینو مرحوم آخوند قدس سره میفرما. بعد میفرماد خب تا اینجا شطر اول کلام مرحوم آخونده که دلالت مجازیه در استعمال جمل خبریه در مقام انشاء و بداعی انشاء خواهد بود. بعد مرحوم آخوند میفرماد اگر اینم کسی قبول نکنه و دلالت مجازیه رو نپذیره، لنا بیان آخر بر ظهور جمل خبریه در مقام طلب در وجوب. خوب دقت کنید، امروز میخوام یه نکته ای رو که شاید بعضی جاهای تذکری هم داده باشم، ولی یه نکته ایه که تو بحث اطلاع و تقیید منقه هم نمیشه، اینجا باید منقه بشه و بعد منتقل بشه به اونجا عرض کنم. مرحوم آخوند میفرماد به دلالت اطلاقیه جمل خبریه دال بر وجوب خواهد بود. به چه بیان؟ ایشون میفرماد این نکته‌ای که ما گفتیم برای تعین مجاز وجوبی در دوران امر بین مجازات متعینه، اگر موجب ظهور کلام در وجوب شد فبها، اگر نشد لا اقل از این که اقتضا کند تعین وجوب را. تعین وجوب را، نه اینکه ظهور امر، ظهور جمله خبریه در وجوب را، نه، تعین وجوب را از بین محتملات متعددی که لفظ در هیچ کدامم ظاهر نیست. خوب تحفظ بکنید، لفظ ظهور در هیچ کدوم نداره، اما یک کدومش متعینه، نه اینکه متعینه فعلا للاراده، متعینه فی حد نفسه است. اگر تعین پیدا کرد، امر دائره بین این که اراده استعمالیه به این متعین تعلق گرفته باشه یا به مجمل. اصالت البیان و مقدمات حکمت رفع اجمال میکنه، یعنی ما یه تعینی درست کردیم نه با ظهور، با اون قرینه‌ای که قبلا گفتیم که ادعای اول این بود که ظهور داره این مجاز به تناسب با معنای حقیقی، ظهور داره در خصوص وجوب، چون وجوب انسب به معنای حقیقی جمل اخباریه تا غیر وجوب، این که ظهور بود. فعلا یه پا از این ظهور پیاده شدیم، فلیفرض که ظهوری نیست، اما این موجب تعین که هست. تعین نه به معنای تعین و دلالت لفظ علیه تا بگید خب این عادت ادعای ظهور، نه، تعین به این معنا که امر دائره بین خصوص اون یا تردید، احتمال تعین غیر اون وجود ندارد. اذا دار الامر بین التعین و التردید، تردیدم یعنی اجمال، الاصل عدم الاجمال، یکی از مقدمات حکمت اصالت البیان عدم اجمال، به این معنایی که چند بار در باب ابواب مختلف بهش اشاره کردیم، این اصالت البیان گفتیم به معنای عدم کونی فی مقام الاستهزاء نیست، اون که اصل در کل استعمالاته نه در خصوص مطلقات. این اصالت البیان یعنی اصل عدم اجمال، متا ما دار الامر بین الاجمال و بین تعین و عدم اجمال، از عدم اجماله، از تعینه. خود این مقدمات حکمت ظهور سازه. پس اون تعینی که فرض کردیم، اون تعین ظهور نبود، اون مقدمه ظهور بود. ظهور با مقدمات حکمت شکل میگیره، اون تعین در مقابل تردید بود و در مقابل تعین الغیر بود. اگر بنا بشه ام دائره بین دو متعینه، مثل لفظ مشترک زید مردد بین زید ابن عمرو و زید ابن خالد، معینی نداره، میشه مجمل. ولی اگر بنا شد یکیشون مشهوره، پس ام دائر میشه بین زید مشهور و بین اجمال، از عدم اجماله. این تعین به معنای ظهور نیست، این تعین مقدمه ظهوری است که با مقدمات حکمت شکل میگیره. دقت کنید، مرحوم آخون این مطلب رو اینجا ادعا میکنه، ولذا در عبارتش آمده این نکته‌ای که گفتیم الم یکن موجبا للظهور فلا اقل یکون موجبا للتعین، اگر تعین فیتعین بعد ارادته، از باب مقدمات حکمت. اگر آقایون این عبارت مرحوم آخوند رو بخونن اینجا، تا از اون جاهایی که عبارت آخوند روشن بشه که داره این مطلب رو میگه. کفایه آی اسکندری نداریده با بلندتر بلندتر آی فلا اقل من کونه موجبا لتعینه، خب هنوز تمام نشد، موجب ظهور نشد، موجب تعین شد، هنوز ظهور شکل نمیگیره. دنبالش موجب لتعین ارادته اذا کان به صدد البیان لا ما اذا کان به صدد الاجمال. پس یه تعینی ایجاد کرد، تعین مقدمه این شد که با زمیمه اصالت البیان ظهور شکل بگیره. این حرف مرحوم آخوند قدس سره در مقامه و کم له من نظیر، که این گونه مرحوم آخوند قدس سره اطلاق و این گونه میخواد اثبات بکنه. و من هنای تبین، اون نقطه‌ای که میخواستم بگم در باب اطلاق اینه که نکته اطلاق امران علا سبیل منع خلو، احد و امرین کافیه برای اطلاق، ما برای اطلاق یکی از این دو امر رو میخواییم، یک اجمال اثباتی دوم تقیید ثبوتی. این رو من میخوام توضیح براتون بدم تا ببینید نقطه اطلاق در این دوتا فرق میکنه. این که گفته میشه اطلاق اقتضای عدم تقیید رو داره، چون به حسب ثبوت اطلاق اقتضا میکنه عدم تقید رو، چون تقید نیاز به جعل تقیید داره، تناسب بین مقام اثبات و ثبوت اقتضا میکنه که اگر در مقام اثبات تقییدی نبود، حاکی از اینه که در مقام ثبوت هم تقییدی نیست. عدم تقیید در مقام ثبوت مساوی با اطلاقه و عدم تقیید در مقام اثبات کاشف از عدم تقیید در مقام ثبوته. این یه نکته است. این در مواردیه که مولا میتونه امر به صلات کرد مقید بکنه به قنوت، میتونه مطلق باشه. ما از این که در مقام اثبات امر به صلات کرده مقید به قنوت نکرده امر خودشو، میفهمیم در ثبوت هم امر به صلات مقید به قنوت نیست. نکته دیگر در اطلاق اونیه که اینجا ایشون داره میخواد بفرما و اون اینه که منشأ اطلاق در حقیقت اجمال اثباتی، نه تقیید ثبوتی. اونی که اول گفتیم تقیید ثبوتی مساوی با تقیید و عدم تقییدش مساوی با اطلاق و تناسب بین عدم تقیید اثباتی با عدم تقیید ثبوتی حاکی از اطلاقه. اما نکته این اطلاق که مرحوم آخوند در بحث دلالت جملت الخبریه علل وجوب، این نیست که در مقام ثبوت مقید، این که در مقام اثبات اجمال پیش میاد. چرا امر در مقام اثبات باید حمل بشه بر وجوب؟ چون در مقام اثبات اگر حمله بر وجوب نشه لازمش اجمال در مقام اثباته. حالا کار نداریم در مقام ثبوتش چگونه است، در مقام اثبات این جمله میشه مجمل و از عدم اجماله. نکته اطلاق در این گونه موارد اینه. و اما در مثل قضیه عدم تقید صلات به قنوت، در حقیقت اینه که تناسب مقام اثبات و ثبوته، یعنی عدم تقید در مقام اثبات مناسب با عدم تقید در مقام ثبوته. اصالت و تطابق بین مقام اثبات و ثبوت اقتضا میکنه که عدم تقید اثباتی مطابق با عدم تقیید ثبوتی باشه. این یه نکته برای اطلاقه. نکته دوم اینه که حالا با قطع نظر از این که مقام ثبوت تناسبش به تقیید در مقابل اطلاق و مناسبت مقام اثباتیش هم اقتضا میکنه به ذکر قید در مقابل عدم قید به معنای اطلاق، جدای از این اصلا نکتش نکته اثباتیه. چون در مقام اثبات عدم تقیید یا باید موجب اجمال باشه یا باید موجب تعین. اگر موجب اجمال باشه خلاف اصله، اگر موجب تعین باشه موافق اصله. پس این تعین منشأ ظهور اطلاقی و ظهور عدم اجمالی است، نه تناسب بین مقام اثبات و ثبوت در عدم تقیید اثباتی و عدم تقیید ثبوتی. خوب، من یه نکته در فرق در اطلاق عنقریبا براتون گفتم و اون این بود که اطلاق همه جا مساوی با سریان نیست. گفتیم گاهی وقتا اطلاق معناش سریانه، گاهی نتیجه الاطلاق تویقه. اطلاق الوجوب یقتضی کون الوجوب عینیاً تعیینیاً نفسیاً، که ان قریب ان شاء الله خواهد آمد. اون توسعه‌ای بر مکلف نمیاره، تضییق بر مکلف میاره. و من قبیله اطلاق الامر یقتضی کون المدلول هو الوجوب در مقابل استحباب، که اینم عن قریب گذشت دیگه. خب آیا مرحوم آخون فرمود اطلاق امر، اطلاق مادت الامر، دلیل دوم مرحوم آخون بر ظهور امر مادت الامر فلوجوب چی بود؟ فعلا بحثمون در صیغه است، در ماده اطلاق بود دیگه مرحوم آخون مطرح کرد. خب آیا اون اطلاق موجب توسعه بر مکلفه؟ اگر استحباب باشه توسعه بیشتره یا وجوب باشه؟ پس این گونه نیست که هر کجا اطلاق جاری شد موجب توسعه بر مکلفه. اون یه نکته بود اونجا عرض کردم. نکته دومی که از مهمات بحث اطلاقه اینیست که اینجا مرحوم آخوند من حیف عدم تصریح بهش دلالت داره، و اون این که اطلاق همه جا به نکته عدم تقیید و تناسب عدم تقیید اثباتی و ثبوتی نیست، بل قد یکون الاطلاق به نکته عدم اجمال و دفع اجمال در دوران امر بین اجمال و تعین. اینا بحثاییه که باید در ضمن مطلق و مقید مطرح بشه، ولی از اونجا که اونجا بالخصوص منقح نشده اتکالاً بر این که جاهای دیگه گفته شده اینجا عرض کردم. ولی جای اصلیش کسی اگر بخواد پایان نامه بنویسه به عنوان مقدمات اطلاق و مقدمات حکمت، این نکات مربوط به بیان اطلاق در اون بحثه. الکلام همینجاست دیگه، بخش صیغه همینجاست دیگه. بله الکلام 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 مادت الامر صیغه الامر. الان ما اینجا ما درسته اون صیغه رو امر رابع بود جلو انداختیم، که خود مرحوم آخون فرمود که صیغه الامر ان لم تکن ظاهرت ان لم تکن حقیقتا فی الوجوب هلا تکون ظاهرتا فی، همین امر رابعی بود که گذشت دیگه. مرحوم آخون گفت چرا تکون ظاهرتا، یکی از ادعاهای ایشون یه بیان ایشون اینه که از باب اطلاق، چون اگر این گونه نباشه لازمش یعنی منتها ایشون فرمود اطلاق اقتضا میکنه، حالا گفتید اب نداره، نکته این که صیغه امر ظاهره در وجوبه، نکته ای که جمله خبری ظاهره در وجوبه نیست، نکته صیغه نکته عدم تقیید بود. گفت فکأن الندب فیه تقیید و تحدید، تحدید به قید رخصت در ترک، به خلاف الاطلاق که اطلاق طلب که انه وجوب لا قید فیه. ببینید اون نکته همونیه که در اطلاق امر به صلات نسبت به نفی قنوته، اما نکته اطلاق جمل خبریه اون نیست. نکته اطلاق جمل خبریه دفع اجماله. والحمد لله رب العالمين.